رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شام پنجشنبه 6 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن دی سی که برابر است با 6:30 دقیقه صبح جمعه 16 میزان 1395 خورشیدی در افغانستان. خالد مفسون هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم: افزایش کشته شدگان طوفان میتیو در آیتی، هشدار روسیه به ایالات متحده در مورد هدف قرار دادن قوای سوریه در آن کشور و تاییدی کشته شدن یکی از رهبران القاعده در سوریه توسط وزارت دفاع آمریکا. پس از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارشی را در مورد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان برای افغانستان خواهش دید. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست توجه کنید به تفصیل اخبار. حکومت هایتی اعلام کرد که شمار کشته شدگان در نتیجه طوفان متیو در آن کشور تعداد جان باختگان حال به 260 نفر رسیده است. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ایالت‌های کارولینای جنوبی، فلوریدا و جورجیا که در مسیر این طوفان پرقدرت موقع دارند، حالت اضطرار را اعلام کرده است. مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار داده است که طوفان موسوم به متیو بی نهایت خطرناک است و احتمالاً تأثیرات فاجعه‌بار را در قبال خواهد داشت. در دو روز گذشته ریک اسکات والی ایالت فلوریدا چندین بار از مردم خواست که خطرات ناشی از این طوفان را جدی بگیرند و به 1.5 میلیون مردم آن ایالت هدایت داده شده تا از منطقه بیرون شوند. پس از انتظار طولانی، قانونگذاران پاکستانی بالاخره قانونی که به نام قتل‌های ناموسی مسمی بود تصویب کرد و به این ترتیب رای گریز قاتلان را که از مجازات فرار می‌کردند مسدود کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
بر اساس این قانون تازه تصویب شده، مرتکبین قتل‌های ناموسی به 25 سال حبس تنفیذی محکوم خواهند شد. در گذشته شخص قاتل یا از سوی اعضای خانواده مقتول مورد عفو قرار می‌گرفت و یا هم از زندان آزاد می‌گردید. به گفته فعالان حقوق بشر، سالانه صدها زن در پاکستان به دلیل آنچه آوردن ننگ برای خانواده‌ها عنوان می‌گردد، کشته می‌شوند. در آخرین مورد قندیل بلوچ، یک ستاره رسانه‌های اجتماعی، توسط برادرش خفه شد و به قتل رسید. قتل خانم بلوچ سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی شد.
شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده تایید می‌کند که ابو فرج المصری، یکی از رهبران برجسته القاعده، در اوایل هفته جاری در نتیجه حمله هوایی قوای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، میگوید که المصری روز دوشنبه در نزدیکی منطقه ادلب کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، کشته شدن المصری ضرر جدی به رهبری القاعده در سوریه میباشد. نظامیان روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاع هوایی آن کشور در سوریه آماده است تا هر گونه هدف را دفع کند. عبدالواجد عادل همکارم باز هم با شرح بیشتر.
جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفته است که حملات هوایی ایالات متحده بالای مناطقی که تحت کنترل قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است می تواند زندگی نظامیان روسیه را در منطقه به مخاطره بیندازد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است که سیستم راکت‌های زمین به هوای S-300 و S-400 ساخت روسیه در سوریه جابجا شده و در عین حال حکومت سوریه نیز مجهز با سیستم دفاع هوایی روسیه می باشد. پس از ناکامی آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و روسیه در سوریه، اظهارات مقامات نظامی روسیه در برابر ایالات متحده نشان دهنده افزایش تنش میان واشنگتن و ماسکو می باشد.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که کمتر از 5 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان اقدامات بیشتر را روی دست گرفتند تا برای دهندگان اطمینان مجدد دهند که روند انتخابات از شفافیت برخوردار بود و اکرها قادر نخواهند بود تا در روانده انتخاباتی آن کشور رخ نکنند. مقامات آمریکایی گفتند که روانده انتخابات 9 نوامبر از حمله هکرها مسئول خواهد بود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر هکرها وارد سیستم برخی از کامپیوترها در ایالات متحده آمریکا شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده می‌گوید که یکی از کارمندان قراردادی اداره امنیت ملی آمریکا به دلیل گرفتن معلوماتی که بسیار سریع تلقی می‌شود مورد تحقیق قرار گرفته است. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده آمده که توماس مارتین 51 ساله در اواخر ماه آگوست دستگیر شده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مارتین مظنون به دزدی معلومات اساس اداره امنیت ملی آمریکا است که از طریق آن میتوان به سیستم کامپیوترهای حکومت خارجی مثل روسیه، چین، ایران و کره جنوبی رخنه کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مدت حبس 102 زندانی را که به جرایم مواد مخدر بدون خشونت محکوم شدند تخفیف داده است. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور اوباما مجموعاً میاد حبس 774 زندانی را تخفیف داده که این رقم بیشتر از مجموعه تخفیف حبس توسط 11 رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته است. به باور آقای اوباما کسانی که به جرایم مواد مخدر که در آن خشونت وجود ندارد محکوم می شوند نباید سالهای طولانی را در عقب میله های زندان سپری کنند. و بر اساس یک تحقیق جدید، عمر طبیعی انسان ها محدوده مشخصی دارد و ویژگی ها و محدودیت های بیولوژیکی نمی تواند از آن محدوده فراتر رود. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
کارشناسان در این تحقیق با بررسی داده های جمعیتی یا دموگرافیک می گویند تعداد سالهایی که یک انسان می تواند زندگی کند یک سقف طبیعی دارد که البته به دلیل عوامل بیولوژیکی می تواند کاهش یابد. و گفته آنان حتی در صورتی که دانشمندان با پیشرفت علم بتوانند روند پیری را آهسته سازند، باز هم عوامل زیادی وجود دارند که همچنان می توانند منجر به مرگ انسان ها گردند. ریکارد طولانی ترین عمر در اختیار یک زن فرانسوی به نام جان کالمان است که در سال 1997 میلادی در 122 سالگی درگذشت. بر اساس تحقیق جدیدی که روز گذشته نتایج آن منتشر شد، جمعیت جهان باید 10,000 بار بزرگتر از آنچه که امروز هست باشد تا کسی فرصت رسیدن به عمر 126 سال را داشته باشد.
شنوندگان گرامی، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
مسئولان صحی و شهروندان غزنی با اشاره به نقش علمای دینی در جامعه میگویند که تبلیغات علمای دین در ترویج و تطبیق موافقانه واکسن پولیو مؤثر واقع میگردد. از سوی دیگر ریاست ارشاد اج و اوقاف ولایت غزنی از همکاری نزدیک با ریاست صحت عامه این ولایت در زمینه آگاهی عامه از طریق مساجد و منابر سخن میزند. مجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسن پولیو در غزنی به صدای آمریکا میگوید علمای دینی در کمپاین های تطبیق واکسن پولیو نقش مهم دارند، اما دکتر حنیف با انتقاد از عدم همکاری برخی علمای دینی در شماری از ولسوالی های غزنی میگوید تا حدی که باید سهیم باشند سهم فعال در تطبیق واکسن پولیو نداشتند.
نمازای جمعه که می پایم و مسیجی واکسین کردن اطفال برای مردم توضیح بیتن و اونا تایید کنن نقشن بسیار بارز استن، اما متاسفانه که علمایی که ارتباطن با حج اوقاف محدود به شهر و مرکز ولایت استن نه به اطرافا.
دکتر حنیف هم افزود کارمندان بخش واکسین با برخی از علما در نقاط دوردست در ارتباط هستند تا پیام‌های آگاهی عامه در مورد واکسین را موعظه کنند، ولی همکاری آنان فعلا به حد نیست که مؤثر باشد. باشندگان ولایت غزنی نسبتاً سنتی و عقیدتی هستند، از همین رو بیشتر وضع ملائمان مساجد و علمای دینی را گوش می‌دهند و به آن عمل می‌کنند. برخی از باشندگان غزنی نیز به این باورند که علمای دینی در تمامی برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثر دارند. این باشندگان نیز تاکید دارند که علما از طریق منابر مساجد در خطبه‌های نماز جمعه باید در مورد مؤثریت واکسن پولیو به مردم آگاهی بدهند. عایشه و عبدالله دو تن از باشندگان شهر غزنی میگویند
علما نقش مهمی داره در بخش واکسین. وقتی که پدرای ما برادرای ما میره به مسجد بدن، اما علما میتونه که آنها را بفهمانه که واکسین زندگی اطفال را نجات میده و پولیو که است یک ویروس بسیار خطرناک است که میتونه زندگی بسیار از اطفال را در خطر.
برای مردم توصیه بکنن و آگاهی بدن که چقدر تطبیق واکسین پولیو ضروری و مؤثر است برای اینکه کودکای ما از مرض فلج نجات پیدا بکنه، و این بسیار نیاز جدی به شمار میره که علما حتما باید که در جریان سخنانشان برای مردم توصیه یا وعظ بکنند.
در این حال ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی میگوید که نداره با ریاست سعادتامه در بخش آگاهی در مورد بیماری پولیو همکاری نزدیک داشتن و چندین جلسه مشترک دایر کردن. مولوی محب الله صابر رئیس ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید علمای دینی خود برای همکاری در بخش آگاهی دهی در مورد پولیو علاقمند هستند.
در هر سال ما 4 یا 5 جلسه را اینجا از علما به خاطر تطبیق واکسین پولیو در خود ریاست حج اوقاف از علما دایر میکنه، ما را وظیفه میده و مکاتب متعدد ما به ولسوالی ها، به علما، به ولسوالی ها روان کردیم تا اونا هم از طریق منابع مساجد مجالس موضوع تطبیق واکسین پولیو را به مردم عزیز ما آگاهی بده.
غزنی از ولایات مرکزی افغانستان است که 18 ولسوالی دارد. با توجه به وسعت این ولایت کمپاین های آگاهی گسترده در رابطه با واکسین پولیو نیاز است، اما یکی از مواردی که میتوان کار کمپاین های آگاهی آمه را ساده بسازد و مؤثر واقع شود همکاری تنگاتنگ علمای دینی است. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماره از پیشواران ولایت ننگرهار از ریاست معارف و مؤسسات خارجی میخوان برای آنان کورس‌های سوادآموزی ایجاد کنند. این پیشواران میگویند قبلا برخی مؤسسات کورس‌های کوتاه‌مدت سوادآموزی را در محل کار برایشان ایجاد کرده بود که در زندگیشان مفید واقع گردیده است. ضیاء رحمت اسرد از ولایت شهر جلال آباد گزارش میدهد.
اکثر کسب‌وکاران و پیشواران ننگرهار که در بیش از 100 تعمیرگاه و مستریخانه کار میکنند، بی‌سوادند و یا هم سواد کافی ندارند. مدت 5 سال قبل شماری از مؤسسات خارجی کورس‌های کوتاه‌مدت سوادآموزی را برای مستریان وسایل در محیط کارشان دایر کرده بود و روزانه 1 ساعت با آنان خواندن و نوشتن آموزش داده می شد. ایجاد کورس‌های سوادآموزی سبب شده بود که مستریان شاگردان بیشتر داشته باشند و بازار کارشان نیز بر رونق باشد. آنان می گویند کورس‌های سوادآموزی در زندگی و کار روزمره‌شان اثرگذار بوده است و خواهان دایر شدن دوباره چنین کورس‌ها هستند. فریدالله ویرنکاری که قبلا در یکی از کورس‌های سوادآموزی ویژه برای تکنیکاران اشتراک کرده است می گویند
زیاد دن تقریبا ته بو که 4-5 تا شاگرد د زید خودم در طرف موسه کته مګو د تورخه مړه دی ویاله
میخای که مونږ زبرتن بازو
شو جوړ شو خوب تر خوب بسیار خوب کار میشه. انال مثلا یک شاگرد مې چې واسش نه میګه شبیا در ګل فامیدی ما د جمعه 400-500 روپې میتم بزو پردیش نه میشه او جبر شر چیز مې داده کار دې چې تش کومک میګم کس بیا میګم سواد مې یادت میکد.
او مې شاگرد یک رنگ مال است که از مدت 6 سال با این طرف کار میکند و کورس های سوادآموزی ویژه برای تخنیکاران را تعقیب کرده است. او چنین حکایت میکند:
والا پیش خوب بوده که میامده که درس میداده که در روز 1 ساعت و نیم ساعت درس بی سوادی بوده که زیادتر مردم بی سواد بوده که یک چیز رس پیش یاد میگرفته بیخی صحیح بود دیگه. به میستریا خوب به دردشان میخورده که ختمت یک چیز را یاد میکدین از پیشش دیگه سر یار 40-45 نفر بوده که ام بی سواد باز که بی خو بی خید کار جور است. می خواهیم که چیز ریاض کنیم با درد ما می خورن.
احسان الله که ترمیمگاه تایپ دارد در گفتگو با صدای آمریکا می گوید هموختن سواد روی کار و زندگی مستریان تاثیر گذار است.
ایدیش دیگه نمی است که سواد نداشته بر کنریشن نایوارین کسیات گرفته نمیتانه. میتانه چیز دیگه بعضی کلی موتور های بلان مادل من MWS پرونر است کلی گیش برق است. یا که اگلی نواز میکنه بابش یک ساعت چرت میزن که دست کجا کدیم. سواد بسیار مهم است. چرا نشوه؟ بسیار خوب میشه. اول ما خودم میرم. میخوام خواهی که چیز زیاد بگیرم.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت ننگرهار در مورد حرفی نمیزند و در مورد کورس های سواد آموزی برای پیشوران و کسبکاران آگاهی ندارد. اما ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید به دلیل کاهش کمک ها موسسات خارجی که در بخش سواد آموزی کار میکردند فعالیت هایشان را نیز کم کردند. محمد آصف مسئول بخش مطبوعاتی این اداره میگوید
در این وقتا بیشتر موسسات خارجی کمکشان در بخش سواد آموزی کاهش داده و تنها امو بخش حکومتی مانده. در صورتی که موسسات آماده همکاری باشه ما توان اجرا داریم که یک بار دیگر در تمام امو مراکزی که در گذشته برنامه های سواد آموزی وجود داشت بخصوص در مستری خانه ها و جای دیگه که تعدادی از شاگردان بی سواد یا کم سواد وجود دارد دوباره برنامه سواد آموزی را برای بیندازیم.
مدت 5 سال قبل موسسات NRC، جایکا، یونیسف، یونسکو و سایر موسسات بین المللی برای اطفال کارگر در مستری خانه ها کورسای سواد آموزی و حرف آموزی دایر کرده بودند که برای آنان مفید بود. اما اکنون چنین برنامه وجود ندارد. بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 10 میلیون افغان سواد ندارد و سالانه 2 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز میماند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از انتظار طولانی قانونگذاران پاکستانی بالاخره قانونی که به نام قتل‌های ناموسی مستمع بود تصویب کرد و به این ترتیب رای گریز قاتلان را که از مجازات فرار می‌کردند مسدود کرد. در این حال شماره از قانونداران در پاکستان می‌گویند که این قانون هنوز هم معضلاتی دارد که حل نشده باقی مانده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان پاکستان که از طریق تلویزیون زنده به نشر می رسید قانون جدیدی را بر ضد قتل‌های ناموسی به تصویب رسانید و معضلاتی که در قانون فعلی پاکستان در این مورد بود از بین برد. در قانون فعلی به قاتلین اجازه داده می شد هرگاه خانواده مقتولین قاتل را می بخشید آنها می توانستند آزاد بگردند. همه ساله تعداد زیاد زنان در پاکستان به دست اعضای خانوادهشان به خاطر صدمه رسیدن به ناموس کشته می شوند. این زنان به اتهام فرار از خانه، برقراری روابط با مردان نامحرم و سایر تخطیها از قوانین محافظه‌کارانه نسبت به زنان به قتل می رسند. سال گذشته به تعداد 1000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته شدند و قاتلین را بیشتر پدران، برادران، شوهران تشکیل می‌داد و گناه بسیاری از آنها این بود که می‌خواستند با مردان دلخواهشان ازدواج کنند. قاتلین به خاطر عفو از طرف خانواده‌ها رها می‌شدند. فعالان حقوق بشر برای سال‌ها کوشیدند تا به این معافیت قاتلین خاتمه داده شود. شایسته پرویز ملک قانونساز حکومتی میگوید قبلا قتل ناموسی قابل جزا نبود. قاتلین مورد عفو قرار می گرفتند. حالا به محکمه راجع می شوند. شرایط و احوال تحت غور قرار گرفته و مطالعه می گردد. در تحت قانون جدید نزدیکان قربانیان می توانند قاتلین را در صورتی که به اعدام محکوم شده باشد مورد عفو قرار دهند، ولی حالا با آنها حبس تجویز می گردد. نفیسه شاه قانونگذار از حزب مخالف مردم پاکستان میگوید این قانون مسئله را نیمه تمام میگذارد. هنوز در این قانون مشکلات به چشم میخورد، زیرا قتل قتل است. هرگاه مردم از فرهنگ دفاع میکنند و ناموس را بهانه قرار میدهند و اکنون کسی به نام ناموس نمیتواند وساطت کند. در این حال در این اجلاس مشترک پارلمان پاکستان قانون جزا برای کسانی که به زنان تجاوز جنسی میکنند نیز به تصویب رسید که مطابق با آن عامل این کار حبس 25 سال تجویز میگردد. شرمین عبید چنوی که فیلم مستند او در مورد قتل ناموسی جایزه اسکار را کمایی کرد در توییتر خود امروز نوشت: نواز شریف تشکر از این که به وعدت وفا کردی. حافظ حمدالله قانونساز از جمعیت علمای اسلام میگوید
کوشش یہ کر رہی ہے کہ مغربی تہذیب یہاں مسلط کیا جائے، مغربی تہذیب مسلط کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے.
حافظ حمدالله میگوید آنها میخواهند فرهنگ غربی ها را در اینجا تعمیم بدهند. ما نمیگذاریم چنین چیزی اینجا رخ دهد. ما قانون را مطابق به قرآن خواهیم ساخت. این اصول اساسی ماست و قانون اساسی ما همین موضوع را چنین بیان میکند. حکومت نواز شریف تحت فشار زیادی قرار داشت تا قانون علیه قتل ناموسی را به تصویب برساند. این فشار بیشتر بعد از قتل قندیل بلوچ از طرف رسانه های اجتماعی وارد گردید.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم با آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. نظامیان روسیه روز پنجشنبه ایالات متحده را به خاطر هدف قرار دادن اردوی سوریه با جدیت هشدار داد و گفت که سیستم دفاعی هوایی آن کشور در سوریه آماده است تا هر گونه حمله را دفع کند. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است هرگاه او جنایتی را در سوریه مرتکب می‌گردید تا حال در مسند قدرت باقی نمی‌ماند. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
وزارت دفاع روسیه به ایالات متحده هشدار داد تا از بمباردمان مناطق تحت کنترل اردوی رژیم سوریه خودداری کند، زیرا حیات پرسنل روسیه که به گفته او در کارهای بشری نیز مصروفند صدمه خواهد رسید. ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه تا یک بیانیه اظهار داشت.
особое беспокойство вызывает информация, что инициаторами данной провокации являются представители
باید دانسته شود که کارمندان میزایل دفاع هوایی روسی وقت زیاد نخواهند داشت تا از طریق خط داغ پروگرام دقیق پروازهای میزایل و یا مالکیت حامل آنها را تثبیت کند و برخی ترک‌های آماتوری در مورد تیارات ستیلت می تواند با واقعیت‌های مایوس کننده مواجه گردد. در یک بیانیه وزارت دفاع روسیه تاکید شده که تنش میان مسکو و واشنگتن بعد از شکست مذاکرات روی آتش بس در سوریه و تهاجم اردوی سوریه در حلب به حمایت تیارات روسی رو به ازدیاد گذاشته است. ایگور کناشنکوف گفت هر حمله هوایی ایالات متحده در مناطقی که توسط حکومت بشار الاسد کنترل می شود می تواند عساکر روسی را مورد تهدید قرار دهد. گفت امروز بسیاری از افسران اردوی روسیه مربوط مرکز ایجاد صلح در زمین مصروف فراهم کردن کمک‌های بشری و گفتگو با سران ساکنان و قطعات عسکری در بسیاری از ولایت‌های سوریه می‌باشند. به سبب کارهای آنها 732 از مساکن و به صدها هزار از سوریایی‌ها دوباره به زندگی صلح‌آمیزشان برمی‌گردند. از این سبب هر نوع حمله بر جاهایی که توسط حکومت سوریه کنترل می‌شود می‌تواند خطری را به ساکن روسی متوجه سازد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که میزایل‌های این کشور آمادن تا از مناطقی که پرسنل روسی مصروفن دفاع کند. او گفت
следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противовоздушной обороны
بر علاوه من به همکاران امریکایی هم یادآوری میکنم که دفاع هوایی پایگاه های نظامی روسی نزدیک به همیمین و تارتوس تحت پوشش یک تعداد از سیستم های میزایل S-300 و S-400 قرار دارد و شوای را دربر میگیرد که ممکن برای هر کشور یک مسئله قابل تعجب انگیز باشد که این کشور را تحت پوشش هوایی دارند. روسیه با مایوسیت در برابر حملات هوایی ائتلاف و رهبری ایالات متحده بر مواضع عساکر سوریه در دیرالزور که در آن 60 تن از عساکر سوریه در 17 سپتامبر 2015 کشته شد جواب داد و از توضیحاتی که از جانب ایالات متحده در این ارتباط ارائه شد قانع نگردید. روسیه حملات هوایی را به حمایت از عساکر رژیم اسد در 30 سپتامبر 2015 آغاز کرد و این کار سبب گردید که رژیم سوریه را از شکست حتمی نجات داده و این رژیم توانست دست بالایی را در جنگ در این کشور به دست بیاورد. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه این گزارش ها را تکذیب کرد که حکومتش شفاخانه ها و ساختمان های اساسی ملکی را بمباردمان می کند. فعالان مخالف سوری و مؤسسات کمک رسان گفتند که تیارات جنگی سوریه و روسیه شفاخانه ها و سایر ساختمان های اساسی را در شهر حلب مورد حمله هوایی قرار می دهند. این شهر در مرکز جنگ داخلی این کشور در ماه های اخیر قرار گرفته است. بان هم اسد از اشتباهاتی که ممکن رخ دهد انکار نکرد و گفت هرگاه این تمام جنایات را رژیم او مرتکب شده باشد تا حال در قدرت باقی نمی ماند.
If we are killing people, Syrian people, and destroying hospitals and doing all this, committing all these atrocities.
هرگاه ما مردم را میکشیم و شفاخانه ها را تخریب میکنیم و این جنایات را مرتکب میشویم، در این صورت من 6 سال به حیث رئیس جمهور باقی نمی ماندم. او گفت از حمایت مردم برخوردار است و از همان مردم دفاع می کند. حقایق خود حکم می کند. او در حال این سخنان را می زند که مخالفین و تحلیلگران در جهان او را مسبب مصیبت های سوریه می دانند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. جلال آباد 34، 22، آسمان صاف. لغمان 32، 19، آسمان آفتابی. مزار شریف 27، 17، آسمان صاف. هرات 27، 10، آسمان آفتابی. کندهار 32، 12، آسمان آفتابی. خوست 29، 17، آسمان آفتابی. غزنی 23-9 آسمان صاف. سالنگ ها 9-1 آسمان صاف. کندوز 28-14 آسمان آفتابی. زرنج 33-17 آسمان صاف. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، هم توجه کنید به فشرده اخبار. حکومت هایتی اعلام کرد که شمار کسانی که در نتیجه طوفان موسوم به متیو در آن کشور جان باختند حال به بیش از 260 نفر رسیده است. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ایالات های کارولینای جنوبی، فلوریدا و جورجیا که در مسیر این طوفان پرقدرت موقعیت دارند حالت اضطرار را اعلام کرده است. پس از انتظار طولانی، قانونگذاران پاکستانی بالاخره قانونی که به نام قتل‌های ناموسی مسمی بود تصویب کرد و به این ترتیب رای گریز قاتلان را که از مجازات فرار می‌کردند مسدود کرد. ساعت پس از آنکه روسیه به ایالات متحده در مورد هر گونه حمله احتمالی به نیروهای دولتی سوریه هشدار داد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بر رغم این هشدار و بررسی دقیق گزینه‌های غیر دیپلماتیک در قبال بحران سوریه ادامه خواهد داد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده تایید می‌کند که ابو فرج المصری، یکی از رهبران برجسته القاعده، در اوایل هفته جاری در نتیجه حمله هوایی قوای ائتلاف برهبری ایالات متحده در سوریه کشته شده است. در حالی که کمتر از 5 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان اقدامات بیشتر را روی دست گرفتند تا برای دهندگان اطمینان مجدد دهند که روند انتخابات از شفافیت برخوردار خواهد بود و اکرها قادر نخواهند بود تا در روند انتخابات این کشور رخنه کنند. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید که یکی از کارمندان قراردادی اداره امنیت ملی آمریکا را به دلیل گرفتن معلومات بسیار سری مورد تحقیق قرار داده است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مدت حبس 102 زندانی را که به جرایم مواد مخدر بدون خشونت محکوم شدند تخفیف داد. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتون شد. تا برنامه های شامگاهی که ساعت 7 شام به وقت افغانستان باز هم برنامه با تازه ترین اخبار گزارش ها در خدمت شما خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.